It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و
اضمحلال اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. به یکی دیگر از مجموع برنامه های امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار این رو دارم به اتفاق دیگر همکارانم یکی دیگر از مجموع برنامه های امواج شبهه رو به تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه سادات شعار تقدیم شما عزیزان کنیم. همونطور که شما مخاطبان فهیم و فرهیخته میدونید میتونید از راه‌های مختلفی با برنامه خودتون برنامه امواج شبهه در ارتباط باشید. برای اینکه ما رو در شبکه‌های پیام‌رسان مجازی داخلی دنبال کنید و در ارتباط باشید میتونید از شماره تلفن 0903 913 4744 استفاده کنید. اگر نقد یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکاران ما مطرح کنید در جهت بهبود کیفیت برنامه ها. و همینطور اگر تمایل داشته باشید در محتوای برنامه مشارکت کنید میتونید از طریق 30010 35 مستقیم به برنامه امواج شبهه پیام ارسال کنید. مجموعه برنامه های امواج شبهه تلاش میکنه با استفاده از تحلیل تکنیک ها و تاکتیک ها از پشت پرده رسانه های بیگانه افشاگری داشته باشه، به نوعی ترفند های اونها رو بررسی کنه و دست رسانه های بیگانه رو برای مخاطبان باز کنه. اما موضوع این برنامه امواج شبهه، از رسانه‌های مدعی تا رسانه‌های فلج شده، چرا رسانه‌های بیگانه آنچه می‌خواهند نمی‌شود. در برنامه امروز هم مطابق معمول همیشه موضوع رو به نقد و بررسی خواهیم گذاشت، به اتفاق کارشناسان محترمی که در برنامه حضور دارند، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، عصر شما خوش، به برنامه امواج شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما مهمان گرانقدر و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای مرتضی سیمیاری، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای سیمیاری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، به امواج شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و شنوندگانی که این برنامه رو قرار با ما دنبال بکنم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اجازه میخوام قبل از ورود به بحث با هم دیگه خط اشغال رو بشنویم و بازگردیم و مبحث رو آغاز کنیم.
صبح جمعه چند کوادکوپتر به قول کارشناس شبکه صهیونیستی اینترنشنال ریز پرنده پیتزابر در شرق اصفهان رهگیری شد و بلافاصله تمامی شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل و برخی آمریکایی‌ها از حمله گسترده موشکی به ایران خبر دادند. این فقط یک معنی می‌دهد، یک ریز پرنده باید حبابی می‌ساخت و رسانه‌ها باید بادش می‌کردند. سرنوشت حباب اما معلوم است. حالا آن ترازویی که میان ایران و کل استکبار جهانی در منطقه غرب آسیا برقرار شده، طرف سنگینش بیشتر به چشم می آید. موضوعی که کارشناسان صهیونیستی نیز به شکست این گونه اقدامات اعتراف کردند.
اگر تا اینجا بخوایم ببینیم، اگر معادله همینجا فعلا این دوره درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه، به نظرم الان دست برتر با جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون با 300 تا موشک و پهپاد حمله کرده به اسرائیل، حمله بزرگتری کرده و برای اولین بار حمله سنگین پهپادی و موشکی به داخل خاک اسرائیل شده. این یک. دوم اینی که اگر همین معادله اینجا تموم بشه، احتمالاً برای اسرائیل دشوار خواهد بود که مثل گذشته بره سوریه مقرهای سپاه و حزب الله رو بمباران کنه، چون ممکنه جمهوری اسلامی جواب بده.
رهگیری و انهدام چند ریز پرنده یا شیء مشکوک در منطقه عمومی اصفهان که بامداد روز جمعه برای ساعاتی در صدر رسانه‌های خارجی و خصوصا رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بیش از آن که ناشی از یک تهدید معتبر باشد، حبابی بود که خیلی زود ترکید و پس از لو رفتن این فضاحت، نخستین سوزنی که به این حباب خورد مواضع اعضای کابینه رژیم صهیونیستی و مخالفان آن بود که ملاحظات امنیتی را هم کنار گذاشتند و دعواهای خود را به فضای علنی کشاندند.
وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی نشان داد دو کلمه‌ای نوشت که در زبان عبری از مترسک و به بی‌خاصیت تا مسخره معنی می‌دهد. همین توییت یک کلمه‌ای موجب عصبانیت دیگر مقامات صهیونیست شد. رئیس سابق کنست خطاب به بنگویر گفت تو وزیر شکست ملی هستی، نه وزیر امنیت ملی. لپید رهبر مخالفان نتانیاهو هم گفت بنگویر با یک توییت یک کلمه اسرائیل را مضحکی دنیا کرد.
راهبرد جمهوری اسلامی ایران اکنون و بعد از عملیات وعده صادق از حالت تدافعی به تهاجمی دفاعی تغییر کرده و چنان که فرماندهان ارشد دفاعی و مقامات مسئول تاکید کردند، دوران بزندر رو سپری شده و جمهوری اسلامی ایران با کنار گذاشتن صبر استراتژیک از این پس به هر اقدام نظامی دشمن پاسخ قاطع و چند برابری در منشأ تهاجم خواهد داد. از این رو پاسخ پدافند هوایی کشور ضمن مخابره برای آرامش و اطمینان به افکار عمومی داخل تأکیدی بر این آمادگی دفاعی بود که سرزمین ایران برای هر مهاجمی ناامن است. خبرنگار المیادین نوشت قدرت ایران را نیازمایید. خرابکاری حقیرانه رژیم صهیونیستی با هر انگیزه‌ای که طراحی و به اجرا گذاشته شده باشد، با قدرت و قاطعیت پدافند هوشیار و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در نطفه خفه شد. اما این پیام روشن و آشکار برای رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه‌ای و جهانی او دارد که از این پس در سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ناچارند تجدید نظر اساسی کنند. بدین ترتیب با عملیات وعده صادق باید مناسبات جدید در منطقه غرب آسیا را به مرحله قبل و بعد از این اقدام تاریخی تقسیم کرد.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از همراهی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه امواج شبه. همونطور که در خط اشغال رسانه‌های بیگانه هم تا حدودی متوجه شدید، موضوع امروز ما خیلی خیلی موضوع خاصی هست، اون هم از نوع زاویه نگاهی که بهش خواهیم پرداخت در مورد وضعیت رسانه‌های فلج شده بیگانه نسبت به این خرابکاری حقیرانه رژیم صهیونیستی که در محافل مختلف با اصطلاحات مختلف طنزی پیگیری میشه، از جمله اینکه کوه موش زاییده و اساساً رسانه‌های بیگانه سه تا مؤلفه رو نتونستن درست مدیریت بکنن. من به اختصار عرض می‌کنم و بعد وارد بحث دقیق‌تر میشیم: منازعات داخلی رژیم صهیونیستی، پشتیبانی تمام قد از رژیم صهیونیستی و ایجاد هراس اجتماعی و بین‌المللی نسبت به جنس پاسخ رژیم که به دلیل اینکه نتونستن این سه گزاره رو درست مدیریت بکنن در رسانه، طبعاً مجبور شدن که سه تا گزاره دیگر شاید جایگزین کنم و به اونها بپردازم. و نهایتاً برآیند همه اینها که در گفتگوی کارشناسی پی میگیریم رسید به اینجا که رژیم صهیونیستی که این همه ادعا میکرد الان هیچ جوابی برای هیچ کس حتی خودش مقابل آینه نداره. گفتگو رو آغاز میکنم با جناب آقای سیمیاری. جناب آقای سیمیاری، فکر میکنید وضعیت رسانه های بیگانه فارسی زبان نسبت به این وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی، چیزی که تعبیر میشه به خرابکاری حقیرانه، کفتربازی حتی کودکانه و تعابیری از این دست که شاید غیر از این هم توصیفش نمیکنه، چگونه ارزیابی میکنه؟
ببینید، من در ابتدای بحث شاید لازم باشه که در ابتدا نوع ارتباط رسانه‌های ضد انقلاب با کشورهای غربی به ویژه رژیم صهیونیستی رو یه توضیح بدم که مدل رفتاری اینها با همدیگه چطوریه،
بفهمید.
و در ادامه به این سوال پاسخ بدیم که چرا اینها نتونستن اون گونه که باید و شاید در موقع نقطه صفر و در وضعیتی که نیاز بود که اینها حمایت کامل لوجستیک رسانی در اون عملیات روانی داشته باشن موفق نباشه. ببینید، بعد از اختشاشات سال 1401 که خب یه اختشاشات هیبریدی، ترکیبی، شبکه‌ای، محل محور بود و روی جنگ ادراکی سوار شده بود، همون میزان که برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها میزان ناامیدیشون نسبت به رسانه‌های ضد انقلاب فارسی زبان افزایش پیدا کرد، از جمله کم شدن توان مالی رسانه‌های ضد انقلاب و تعطیلی برخی از اونها مثل شبکه من و تو، به همون میزان رژیم صهیونیستی به ویژه موساد سرمایه گذاری بیشتری روی رسانه‌های فارسی زبان انجام داد، از جمله خرید شبکه تروریستی اینترنشنال که در پیش از این و در دوره‌ای که حالا در اختیار کارفرمای قبلی خودش قرار داشت یک رسانه‌ای بود که متخصص تولید اخبار فیک بود. بعد از اختشاشات سال 1401 و تغییر مدیریت در داخل این رسانه، این اینترنشنال تبدیل شد به کارخانه تولید اخبار فیک، به طوری که یه برآورد اولیه نشون میده که تقریبا توی 25 روز این شبکه بیش از حدود 17 هزار دروغ تولید کرد و برای اون دروغ‌های خودش جالب هم هست که مثلا تحلیل هم تولید میکنه. در واقع هدف اصلی رژیم صهیونیستی توی اون مرحله این بودش که پروژه این ایران دیس انفورمیشن رو دوباره که در دوره ترامپ به پایان رسیده بود رو دوباره احیا بکنه، پروژه که 1.5 میلیون دلار آمریکایی‌ها خرج کردن براش و به نتیجه نرسید و جالبه که از همون کادری که در اون پروژه وجود داشت استفاده کردن، از جمله مثلا از خانم مریم صادقی یا مثلا از آقای اکبر اطری، از آقای علی افشاری، از جمله افرادی که به هر حال توی اون پروژه با آمریکایی‌ها شریک بودن و نگاهشون بر این بودش که مثلا همین آقای اطری سال 2003 بعد از اینکه آمریکایی‌ها حمله کردن، تجاوز در عراق انجام داده بودن، در کنگره آمریکا سخنرانی کرده بود و در اونجا به صورت رسمی گفته بود که آمریکایی‌ها باید با موشک به ایران حمله بکنن. ببینید نوع عملیات روانی رسانه‌ای که اونها انجام می‌دادن ویرانی و نامودی ایران. این پروژه به صورت کامل انتقال پیدا می‌کنه به رژیم صهیونیستی، یعنی اون همون کارفرما رو با همون پروژه رو رژیم از رسانه‌های ضد انقلاب می‌خواد که تولید بکنه. حالا باز این علائمی هم داره ها، از جمله اینکه تابستان همین سال گذشته وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه ایرانی در لندن دیدار می‌کنه و بعد اونها رو دعوت می‌کنه به تل آویو و در اونجا هم با اینها دیدار می‌کنه. در واقع هدفش این بودش که یک جبهه‌ای از معارضین و عناصر ضد انقلاب رو با همدیگه جمع‌آوری بکنه، در کنار همدیگه قرارشون بده و به این اعتماد، به این امید داشتن که بتونن در روز رستاخیز یا اون روز اصلی بتونن از اینها استفاده بکنن. اون جبهه در دوره اختشاشات به صورت کامل ناامید شده بود. و اولین جمله ای هم که اون وزیر صهیونیستی به اینها میگه، میگه امیدوار باشید به تغییرات در داخل ایران. این تغییر رمز این بودش که این جریان ضد انقلاب و معاند رو بخواد بهشون امیدواری بده، بخواد بهشون انگیزه لازم رو بده. اما متاسفانه این اتفاق نمیفته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید بعد از طوفان الاقصا، اون عملیات بزرگ طوفان الاقصا، آقای یه جمله بسیار مهمی رو داشتن. ایشون فرمودن که طوفان الاقصا ضربه ترمیم ناپذیر به رژیم زد. این ضربه ترمیم ناپذیری که خورد رژیم صهیونیستی و فلج شدگی که برای این رژیم به وجود اومد، باعث شدش که اینها در غزه تنها دست به جنایت بزنن. یعنی تنها چیزی که میتونستن ازش کمک بگیرن برای اینکه از این حالت بحرانی و حالت رو به سقوط دور بشن، افزایش جنایت، کشتار کودکان و زنان در بیمارستان شفا، تصاویرش به صورت بین المللی منتشر میشد. توی اون نقطه ای که رژیم سرمایه گذاری کرده بود برای این که رسانه ضد انقلاب، رسانه فارسی زبان استفاده بکنه، تو اون نقطه شکست خورد. به علت اینکه نه تنها اون رسانه نمیتوانست جنایت ها را سفیدشویی بکنه یا به عبارتی لاپوشانی بکنه، بلکه رسانه های غربی هم از اینکه بخوان جنایت ها را سانسور بکنن دیگه نمیتونستن، دیگه امکان این رو نداشتن این کار رو انجام بدن. خب توی این مرحله وقتی که جنایت ها غیر قابل کتمان میشه، رژیم در چه مرحله قرار میگیره؟ رژیم در مرحله تنهایی استراتژیک قرار میگیره. و توی این مرحله برای اینکه بار دیگه بتونه با مخاطب خودش ارتباط برقرار بکنه، یک بار دیگه جالبه که میاد سراغ رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب. این دفعه میره رو شبکه های اجتماعی، افراد مؤثر، فعالان شبکه های اجتماعی. مثلا میره سراغ آقای احمد باطبی. احمد باطبی کسی هستش که بعد از فتنه کوی دانشگاه سال 78 از ایران فرار میکنه، با کمک رسانه ها، با کمک گروهک های معاند کردی به سوئد میره. یک نقطه اونجا با منافقین در سوئد ارتباط برقرار میکنه، بعد به آمریکا میره، با سازمان سیا ارتباط برقرار میکنه، اونجا هم پس زده میشه و میاد با صهیونیست ها. یعنی میره از آواره ترین و بی هویت ترین بخش معاندین حتی استفاده میکنه برای اینکه بخواد بیاد اون چهره کریه و خونبار و کودک‌کش خودش رو بخواد بیاد ترمیم بکنه، حتی میاد از اینها استفاده میکنه. ولی تو این مرحله هم باز دوباره شکست میخوره، به این دلیل که رژیم وارد یک مرحله بدون بازگشت شده. این مرحله بدون بازگشت در رسانه غیر قابل ترمیمه و به همین علت هر اقدامی که انجام بده این اقدام شکست میخوره. کما اینکه بیاد یه عملیات خرابکارانه انجام بده، این عملیات خرابکارانه به دلیل اینکه رژیم در سکنج قرار گرفته و شکست های پی در پی خورده و به صورت دومینووار اون چیزی که در طول سالها به صورت افسانه بار خودش ساخته بود. ببینید رژیم سالها داشت اینگونه در رسانه ها وانمود میکرد که شکست ناپذیر نیست، اما شکست خورد. سالها وانمود میکرد که گنبد آهنین یک گنبد غیر قابل نفوذه که شکست. سالها با این بحث رو به وجود آورده بود که در برابر گروه های مقاومت فلسطینی امکان دفاع خودش رو داره، اما یک منطقه غیر بیدفاع شده بود در عملیات طوفان الاقصا. همه این مسائل در کنار یک دیگه باعث این شد که اون عملیاتی هم که قرار بود در پاسخ به عملیات درخشان وعده صادق انجام بدن، اونجا هم شکست بخوره و رسانه ها و از درون هم شکست بخوره، نه از بیرون. یعنی شما دقت بکنید میبینید که بعد از این که اون عملیات خرابکاری رو در صبح روز جمعه انجام میده، اولین نشانه های استهزاء رژیم نه از بیرون بلکه از درون، اکانت هایی که تو شبکه های اجتماعی، تو فیسبوک، توییتر، جای مختلف حالا به هر حال هستن، اونها تو مرحله اول شروع میکنن به تمسخر عملیات میپردازن. کما اینکه مثلا یه کارشناس رژیم برمیگرده میگه، به قول شما میگه که این پهپادی که فرستادن اینها پیتزا برن، مثلا در این حد عملیات شکست خورده است. حالا بگذاریم از این که حالا شاید جلوتر من توضیح بدم اگر امکانش باشه که ما چه کاری انجام دادیم که این عملیات شکست خورد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. جناب دکتر داوودی، فکر میکنید اولا نهایتاً به کجا میرسیم که کوه موش میزاید و دوم رسانه نمیتواند همان موش را به مثابه گذشته فیل جلوه بدهد و نهایتاً باز به سراغ سوژه های موازی برن و گزاره هایی که مجبور میشن جایگزین کنن؟
البته ما به جایی نمیرسیم، اونا به یه جایی رسیدن که اینجوری شده. اما ببینید فرایند تبدیل یک سوژه در حجم عملیات نظامی وقتی قرار برد رسانه پیدا کنه، قطعا سه تا فاز خیلی جدی رو باید سپری کنه. هر کدوم این فازها رو سپری نکنه، حتی اگر اون عملیات ته عملیات هم بوده باشه، نتیجه ای که صاحبان مبدأ میخوان در مقصد نمیتونن بگیرن. ببینید، ما در پارچین خب رژیم عمل کرد، چند سال پیش خوبم عمل کرد، ضربه سنگینی هم زد و خیلی هم پیچیده بود نوع عملیات. راجب شهید فخری زاده پیچیده عمل کرد، درست هم حالا به تعبیر خودشون عمل کرد و روش هم مانور رفتن. همه رو بلکنید، راجب خود حاج قاسم عمل کردن، نتیجه گرفتن و بسیار از این عملهایی که در واقع انجام میدادند روی همین مستشاران نظامی ما، خدا رحمتشون کنه، شهید ظاهری و همراهانشون و دو سری قبلش در سوریه هم خب به نحوی درست عمل کردند و به تعبیر خودشون تونستند رابطه منطقی بین میدان، افکار عمومی و رسانه رو درست برقرار کنند. این سه فاز چه فازیه؟ ببینید، فاز اول ذات خود اون عملیاتیه که تشریح میشه. بی بی سی فارسی زمانی که میخواد عملیات های سمت رژیم رو تشریح کنه، حتما از این عبارت استفاده میکنه: قدرتی که به ظهور رسید. یعنی شما این عبارت رو به طور کامل در ادبیات رسانه های بیگانه در تشریح میبینید. یعنی به چه معناست؟ به این معناست که اسرائیل یک همچین قدرتی دارد، اینی که شما میبینید نقطه ظهور اون قدرته. کمتر بی بی سی فارسی میره سراغ حمایت نظامی امریکا از رژیم، کمتر میره سراغ حمایت های کشورهای برخی کشورهای منطقه از رژیم. میخواد کلن رژیم رو دارای قدرت فائقه نشون بده. پس بنابراین وقتی میخواد صحبت از یک موضوعی بکنه، میگه سطح به ظهور رسوندن این حجم از قدرت. خب این حجم از قدرت هم نظامیست، هم اطلاعاتیست، هم رسانه‌ایست که میتونه باشه بیا تو خیابون مجاهدینه، در واقع مجاهدین ما در خیابون در تهران نفر رو بزنه، میتونه بیاد شهید فخری زاده رو با اون پیچیدگی بزنه و بره، شهید شهریاری رو بزنه، احمدی روشن رو بزنه. پس میگه ببین اینها گوشه ای از، پس مرحله اول به ظهور رساندن اون نقطه ثقل قدرت نظامی است. که نکته جالبش اینجاست، متخصص این بیان ظهوری بی بی سی فارسیه. اصلا شما در رسانه های دیگه همچنین قدرتی رو نمیبینید. علتش هم اینه که جنس کسانی که در بی بی سی فارسی کار میکنند قبل از رسانه‌ای بودن اطلاعاتی بودنه، قبل از رسانه‌ای بودن عملیاتی بودنه، حالا بعد اومدن یه پوزیشن رسانه‌ای هم در واقع به خودشون گرفتن. مرحله دوم تصحیح اون رفتار واکنشیه که میتونه صورت بگیره. همیشه رسانه های بیگانه سناریوهای پنجگانه توشون معروفه، یعنی هر اقدامی رو که انجام میدن تا پنج مرحله بعد رو میگن این اتفاق میفته. شما این رو کجا میتونید ببینید؟ شما در اینترنشنال به وضوح میتونید این رو ببینید. هرچند اینترنشنال هویت مستقل رسانه‌ای ندارد، سرریز همون کادر بی بی سی است، اما به لحاظ میدانی وحشی تره، راحت تر میاد خودش رو با این مسئله وفق میده. برای همین زمانی که میخوان از رژیم حمایت بکنند یا چیزی رو به رژیم منتسب بکنند، پیام های پنج لایه‌ای میدن. به هیچ وجه شما نمیبینید که مثلا برگردن بگن که رژیم ناتوانه در جنگیدنه. میبینید بیان میکنه که جنگیدن میخواسته جنگ آغاز بشه، امریکایی‌ها متوقف کردن.
بله.
یعنی همیشه یه هولوی ثالثی رو اون وسط نگه میدارن به اسم امریکایی‌ها که این ابوالهول رو بتونه کنترل بکنه. از نظر رسانه ولی اسرائیلی‌ها که میخواستن بزنن، یعنی فرمت اینترنشنال اینه، چرا نزده؟ چون امریکایی‌ها گفتن نزن. حالا اینم به مثلا درخواست امریکایی‌ها یه مثلا پالس مثبتی داده،
حاجی ولم کن بذار بزنن.
آره، تو این فضاست. برای همین تو گام دوم، تو سناریوی دوم، همیشه رابطه بین ناتوانی و میدان میاد با یک عامل ثانویه همراه میشه که مخاطب حس نکنه که اسرائیل نمیتواند، حس کند که اتفاقا میتواند، نمیگذارند. پس اگر ولش کنند ما رو در واقع زده به این برده. مرحله سوم که مرحله مهمیه، او میاد روی گزاره هایی که در داخل کشور ما، یعنی در مقصد اونها، ناتوان از تشریح و توصیف موقعیتن. اینجا تعارف نداریم، بخشی از رسانه های ما، از بزرگشون، رسانه بزرگشون بگی تا رسانه کوچیکشون، به واسطه که انتخاب افراد غلط در ساعت غلط برای تشریح موضوع باعث شد که نتونیم حتی این بار هم مثل دفعات قبل آنچه که حقه و آنچه که بایسته این اقدام بزرگی بود رو بیان کنه. من یه بار ده همین برنامه عرض کردم، اون بزرگواری که میارن میذارن که مثلا بشینه، آقا مردم مخاطب تو 5-6 ساعت اول تحلیل نمیخواد، خبر میخواد. تو اصلا سلطان تحلیل، تو اصلا تای تحلیل، بابا بدون روش غلطه. صرف این که همش باید دیده بشی که اصل نیست، بفهم تو چه موقعیتی هستیم،
اصلا بدونیم چی شده اول،
و بعد از اون میاد تخفیف میده به کار. مثلا فرض کن من پاشم برم عالی ترین فرمانده نظامی رو که این عملیات رو انجام داده ببینم، بعد عکس اصلم بذارم. خب بابا این تمسخره، این تحقیره. حالا هی بیا بگو لایه دوی پیام لایه، این مزخرفات مال اینجا نیست. مسئله عرصه جدی جنگ، بازی نیست که این وش آدم مثلا. خب او روی این حساب باز میکنه. شبکه صدای امریکا و رادیو فردا روی این حساب باز میکنن، چون عرصه و اعیانی عملیات رو از دست دادند، منتظر میشن روی نقاط ضعفی که ما نسبت به اثبات روایت و بیان خورده قرائت ها داریم حساب باز بکنن. خب از اینجا به بعد داره یک خط انحراف در اصالت موضوع رو پیش میبره. این سه اتفاق که میفته، شما میبینید که حالا میان از طریق شهروند خبرنگاری که الان بی بی سی تو فضای مناطق تو فضای مجازی را انداخته، میاد یک لایه مخاطب رو میخواد پرت کنه نسبت به این اتفاق. اون اتفاق دو وجه دارد. رژیم صهیونیستی اگر بزن بود میزد، مال زدن نیست. این تحلیل رسانه‌ای نیست، این تحلیل علل عرض و واقعیته. بخواد بیان پشتش همه با هم همسایه ها یاری کنید که اسرائیل میدان داری کنه، هم نمیتواند. این اصل فرضم نیست، اصل اثبات شده یک لایتغیره. اما نکته مهمش اینجاست، کافیه شما نسبت به مخاطب، الان رابطه بی بی سی با رادیو فردا تو چیه؟ تو همینه، مخاطب نسبت به اصالت آنچه که خودش صاحبشه عقب بیفته. اصلا مهم نیست موشک کجا خورده، اصلا مهم نیست چقدر خورده، حتی مهم نیست که خورده یا نخورده. مهم اینه بعد از 75 سال در دنیا و 45 سال در دوران جمهوری، تصمیم گرفته شده بدون فاکتور عملیاتی شد و از خاک ایران هم عملیاتی شد، بدون نیابتی، بدون پس ببینید سعی میکنه رسانه بیگانه با وارد کردن متغیرهای برهم زننده، یک نسبت به آنچه که اصلا صحت نداره یعنی توان علل عرض رژیم، اون رو مخفی کنه، دو نسبت به بنیه کاری که انجام شده و عملیات ویژه‌ای که در دنیا سابقه نداشته نسبت به این پرت بشه. رابطه بین اون اختفا و این پرت شدن کنار هم که قرار میگیره، اولین نتیجه منفیش اینه برای مخاطب این پدیده غیر قابل تکرار یونیک عادی میشه. عادی سازی این فرایند، حالا اتفاقی که شما میبینید داره موضوعات دیگر رو کم کم رسانه ها بهش اضافه میکنن، مثل موضوع گشت و ارشاد، مثل موضوع اقتصادی، که اصلا اینا الان اینجا محل اعتبار نداره، اصلا این اتفاقی که افتاد، ولی او میره تو فضای موجود که نهایتا در ذهن مخاطب بره در لایه اختفاء پیام و قدرت برگشته بهش و افتخار بهش رو نداشته باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای سیمیادی، حالا با توجه به اینکه یه بخشی از گفتگومونم با شما گویا جامون تو بخش قبلی که خواهش میکنم فراموش نکنید، اما میخوام دقیقاً به مصادیقی بپردازیم که اونها روشمند استفاده میکنن، هم تخفیف ایجاد بکنن در عملیات غرورآفرین وعده صادق که پیام‌های متنی و فرامتنی خودش رو داشت، همین کار نکرده و حقیر رژیم صهیونیستی رو بزرگ جلوه بدن. فکر میکنید چه مصادیقی میتونیم براش نام ببریم؟
ببینید رژیم صهیونیستی یگان آماده عملیاتی داره در این زمینه، یگان 8200 داره که این یگان مسئولیتش اینه که علاوه بر شنود اطلاعات و کارهای عملیات روانی، روی بحث رسانه‌ای هم تمرکز داشته باشه و اینها بدافزار تولید میکنن، رمزگذاری میکنن، روی جنگ سایبری هم بعد از فتنه 88 فعال شدن، یعنی اونجا متوجه شدن که میتونن از پیش زمینه های برخی اپلیکیشن ها تو فضای مجازی شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و استفاده بکنن. شما همون موقع شاهد این هستید که تو فتنه 88 شبکه توییتر به صورت کامل هنوز ساخته نشده بود، یعنی تو دوره بازسازی بود، اما اونجا آمریکایی‌ها ازش میخوان که این به سرعت این رو بازسازی بکنه تا بتونن از این استفاده بکنن. اونجا یگانه 8200 نقش قابل تأملی داشت.